ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز جمعه 25 مهر ماه سال 1399 برابر با 16 اکتبر سال 2020 میلادی. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا ولی‌زاده.
سلام، شب بخیر. کنست پارلمان اسرائیل توافق عادی سازی روابط با امارات متحده عربی را با اکثریت قاطع تصویب کرد. این توافق نامه که تاریخی توصیف می شود با رأی موافق 80 نماینده از مجموع 120 نماینده کنست روز پنجشنبه به تصویب رسید. 13 نماینده اتحاد احزاب عرب اسرائیل رأی مخالف و بقیه رأی ممتنع دادند یا غایب بودند. توافقنامه عادی سازی روابط امارات و اسرائیل روز 25 شهریور طی مراسمی با حضور رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات امضا شد. همزمان پیشنویس توافقنامه نیز میان بحرین و اسرائیل امضا شد که در آینده به کنست ارائه خواهد شد. دادستان‌های فرانسه نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری اسبق این کشور را رسماً به دریافت میلیون‌ها دلار پول نقد از معمر قذافی رهبر پیشین لیبی برای کارزار انتخاباتی خود متهم کردند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید دادستان‌های پرونده روز جمعه به این خبرگزاری گفتند که اتهام عضویت در توطئه بزهکارانه پس از 40 ساعت بازپرسی روز دوشنبه به آقای سارکوزی تفهیم شد. این اتهام به اتهام‌های قبلی نیکولا سارکوزی مربوط به سال 2018 که عبارت بودند از دریافت رشوه و اختلاس اموال عمومی افزوده می‌شود. اتهام جدید که قابل تجدید نظرخواهی است احتمال محاکمه سارکوزی را افزایش می‌دهد. به گزارش روزنامه گاردین هزاران کودک اویغور با فرستاده شدن والدینشان به اردوگاه‌های کار اجباری یا زندان‌ها تنها و بی‌سرپرست به حال خود رها شدند. اویغورها از اقوام ترک تبار ساکن ایالت سینکیانگ چین و بیشتر آنها مسلمان هستند. روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه گزارش داد که بر اساس اسناد حکومتی ایالت سینکیانگ که به تازگی افشا شد، در سال 2018 بیش از 9500 کودک اویغور در شهرستان یارکند به دلیل بازداشت‌های گسترده از حضور پدر یا مادر خود یا هر دو محروم ماندند. سازمان ملل متحد می‌گوید دولت چین بیش از 1 میلیون نفر از مسلمانان اویغور را به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده است. دولت چین بدرفتاری با مسلمانان اویغور را تکذیب کرده و می‌گوید این اردوگاه‌ها مراکز بازآموزی برای مقابله با افراط‌گرایی هستند. بنابر اعلام سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران، شمار مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران به مرز 30,000 تن رسیده است.
دیده متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 265 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 29,870 نفر رسیدن.
خانم لاری همچنین با اعلام این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، شمار مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت اخیر را نیز بیش از 4,500 نفر اعلام کرد. سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه درباره افزایش میزان ابتلای خانوادگی در ایران نیز هشدار داد و گفت در خانه ماندن یک ضرورت اساسی است. تا کنون بیش از 500,000 مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شده که وزارت بهداشت میگوید حدود 420,000 تن از آنها بهبود یافتند. و فرمانده مرزبانی استان هرمزگان گفت یکی از افسران مرزبانی قشم در درگیری با قاچاقچیان در آبهای لافت این شهرستان کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این ستوان یکم مرزبانی در تعقیب و گریز با قاچاقچیان در اثر برخورد با قایق قاچاقچیان به شدت زخمی شد، اما قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد. نوشین،
سپاسگزارم. رضا وریزاده بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. تشدید همه‌گیری کرونا در ایران و جهان باعث افزایش آمار قربانیان شده است.
متاسفانه هنوز تا امروز هیچ دارویی که بتونه بر اساس بررسی‌های بالینی نشون بده مؤثر هست وجود نداره.
شورای ملی مقاومت ایران درباره برخی سایت‌های هسته‌ای در ایران اطلاعاتی ارائه داد.
جمهوری اسلامی با بازفعال کردن برنامه هسته‌ایش به طور تلویحی تهدید هسته‌ای می‌کند.
و ارتش عراق از کشف بزرگترین قاچاق دارو از ایران به این کشور خبر داده است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. شورای ملی مقاومت ایران، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، در نشستی خبری در واشنگتن درباره برخی سایت‌های هسته‌ای در ایران اطلاعاتی ارائه کرد. بیشتر در گفتگو با علیرضا جعفرزاده، معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن، در این باره پرسیدم.
امروز سایت جدیدی رو مقاومت ایران افشا کرد در واشنگتن، سایتی در منطقه سرخ حصار در شرق تهران. این سایت که تا الان رژیم رو مخفی نگه داشته بود متعلق به ارگان سپند هست که مخفف سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی هست و کنترل این ارگان دست سپاه پاسداران هست. سایتی هستش که دستن در کار یک مجموعه از آزمایش‌های انفجارات بزرگ و زیرفت به ارگان متفاز که یکی از زیرمحورهای سازمان سپند هستش. و چیزی که این افشاگری امروز ما رو برجسته کرد این بود که نشون داد که رژیم ایران برخلاف ادعای گذشتهش کماکان نه تنها به پروژه بمب‌سازیش داره ادامه میده، بلکه اون رو افزایش داده، گسترش داده، پرسنلش، بودجهش، امکاناتش به همون شکل سابق که مونده هیچ، بلکه ابعاد جدید هم بهش داده و الان یک سایت جدیدی رو هم به اون اضافه کرده. این سایت در یک منطقه نظامی در شرق تهرانه که به رژیم اجازه میده که کنترل بیشتری روش داشته و بتونه این سایت رو ازش حفاظت بکنه، حفظ بکنه، اطلاعاتش لو نره و خوشبختانه مجاهدین خلق ایران اطلاعات رو به دست آوردن.
در اطلاعاتی که امروز ارائه کردید به چند سایت دیگه هم اشاره کردید. جزئیات بیشتر این سایت ها چه هست؟
ما علاوه بر سایت سرخ هزار اطلاعات جدیدی رو در رابطه با یک سایت دیگه در استان اصفهان در نزدیکی شهر آباده که معروف به سایت مریوان هست افشا کردیم. این سایتی هستش که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نزدیک 2 سال دنبال بازرسی از این سایت هست و سال گذشته این سایت رو رژیم خراب کرد، کاملا با خاک یکسان کرد. یک سال هم هست که داره اونجا رو تمیزکاری میکنه و تازه آژانس رو بخواد راه داده اونجا. اما چیزی که ما افشا کردیم در رابطه با این سایت اینه که این سایت تماما تحت کنترل سپاه پاسدارانه. از روز اول نزدیک 20 سال پیش خود سپاه اینو ساخته. شمخاری، علی شمخانی که موقع وزیر دفاع خاتمی بود، کل این پروژه زیر نظر اون بود. قرارگاه خاتم الانبیا که خیلی از سایت‌های دیگه رژیم رو ساخته وابسته به سپاه پاسداران هستش، دستن در کار ساخت اینجا بوده. ساختمان‌های عظیم بتونی درست کرده بودن برای آزمایشات با انفجارات با ضربه بالا. و اینکه ما تعداد زیادی از متخصصین اتمی رژیم که دستن در کار همین ارگان بمب‌سازیش هستن افشا کردیم، ما اینجا که به همین سایت دسترسی داشتن، به اینجا رفت آمد داشتن و یک سری آزمایشات رو تو اینجا انجام داده بودن.
آیا این اطلاعات رو شما به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ارائه کردید؟
بله، ما قبل از افشاگریمون این اطلاعات رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشتیم، چون که همه میدونن که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از موقعی که وارد بازرسی ها از سایت های ایران شد، درست بعد از افشاگری مجاهدین خلق ایران در همین واشنگتن در سال 2002، یعنی 18 سال پیش بود، وقتی سایت های نتنز و عراق رو ما افشا کردیم و بلافاصله از همون شب در حقیقت آژانس درگیر موضوع شد و بعد مجموعه از افشاگری های بعدی این مقاومت که یک فشارهای عظیم رو علیه این رژیم آورد. اصلا تحریمات سازمان ملل، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، بسیار از اونها در نتیجه همین افشاگری‌ها بود. بنابراین ما قطعا اینها رو در اختیار آژانس قرار دادیم و خواستمون هم این بود که برن از این سایت‌ها بازدید بکنن، چون علاوه بر این سایتی که من اشاره کردم یه مجموعه سایت‌های دیگه هم هستش که دستن در کار پروژه بمب‌سازی هستن و رژیم به آژانس الان اجازه نداده که به اونا دسترسی پیدا کنن. و این افشاگری امروز ما اولین خواستمون هم اتفاقا همینه که آژانس بایستی بتونه سر بزنه و به این حال و در اونجا بتونه بازدید بکنه و جزئیات بیشتری رو بیش از اون چیزی که ما امروز افشا کردیم و آژانس بتونه به دست بیاره.
اظهارات علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن رو میشنیدید. اما گفتگوی هم داشتم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، و تحلیل او را در باره این اطلاعات تازه پرسیدم.
گزارش نسبتا مفصلی با تصویر و با متن نسبتا طولانی، اما من اینو دوبار خوندم. واقعا یه سندی که بگیم واقعا نشانه این است که در اون محلهایی که مطرح میکنه فعالیت های هسته‌ای صورت بگیرد به دست نمیده. بیشتر برای طولانی شدن گزارش، برای اینکه جنبه جدیت پیدا کنه، خیلی به جزئیاتی پرداخته که اهمیت نداره که فلان مرکز در طبقه دوم فلان ساختمانه است، تعداد زیادی از محله ها رو نشون داده، از اینجور چیزا. در واقع هیچ چیز واقعا سند و مدرکی به دست نمیده که دلالت بر این داشته باشه که جمهوری اسلامی در لحظه کنونی بعد از برجام هنوز فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای داشته باشد. اینو واقعا توش نمیشه اصلا استنباط بکنی.
تصور میکنید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست بازدید از این سایت‌هایی که امروز درباره‌شون اطلاعات داده شد رو به ایران بده؟
طبیعتا آژانس به نحوی موظفه که خبرهایی که بهش میرسه به دقت مورد مطالعه قرار بده، اندکی راجب جدیتش، راجب این که به قول اروپایی ها پلاسیبیلیتش رو کنترل بکنه که تا چه حد معنی داره، و در صورتی که تشخیص بده که واقعا معنی داره درخواست بازدید خواهد کرد. یعنی یه نکته که هم تو همین گزارش مخفول مونده که میگه اروپایی‌ها یا غربی‌ها کوتاه اومدن، با واقعیت انطباق نداره، از این لحاظ که در توافقی که در چارچوب برجام با جمهوری اسلامی صورت گرفت، جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی رو پذیرفت و معنی پروتکل الحاقی این است که آژانس می تواند از هر محل مشکوکی در ایران درخواست بازدید بکند. طبیعتاً باید مستدل باشه.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ماه آینده میلادی قرار هست که برگزار بشه. آیا به نظر شما از لحاظ زمانی ارائه این اطلاعات با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ممکنه که ارتباط داشته باشن؟
چند تا چیز جا با هم مخلوط میشه. یکی این که جمهوری اسلامی با بازفعال کردن برنامه هسته‌ایش، فراتر رفتن محدودیت‌های برجامیش، در واقع به طور تلویحی تهدید هسته‌ای می‌کند. در یک همچین زمینه‌ای این گزارشی که سازمان مجاهدین داده معنی پیدا می‌کنه، یعنی که می‌تونه زمینه‌ای باشه که ازش استفاده سیاسی بشه. و به این دوتا موضوع که با هم جمع بگیریم، موضوع انتخابات امریکا هم مطرحه. این سه تا موضوع سیاسی با هم بر میخورن و زمینه رو فراهم میکنن که این گزارش شاید از طرف پاره محافل مورد استقبال قرار بگیره و یه بخشی از مسئولیتش هم متوجه جمهوری اسلامیه به نظر من، که یک نوع تهدید تلویحی با پیشبرد برنامه هسته‌ایش به عمل میاره.
نقطه نظرات بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روزی نیست که در شهرهای مختلف ایران خبر از کمبود و گرانی دارو نباشد. حالا دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق از کشف و خونسازی بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران به این کشور خبر داده. ارزش این محموله قاچاق آنگونه که رسانه‌های عراقی اعلام کردند بالغ بر صدها هزار دلار می‌شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد یک محموله قاچاق شامل صدها هزار قلم دارو را که با 19 کامیون از طریق جاده خانقین واقع در استان دیاله وارد این کشور شده بود، کشف و مصادره کرده است. به گزارش رسانه‌های عراقی این کامیون‌ها برای فرار از پرداخت تعرفه گمرکی از مسیرهای فرعی در استان دیاله عراق در حال حرکت بودند و در یکی از همین مسیرها توقیف شدند. قاچاق دارو از ایران امر سابقه داری است و در دو سه سال اخیر منشأ آن را می توان از این اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران پی گرفت در فروردین ماه سال 97.
نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود و ما با این رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز خواهیم داد.
با اختصاص یافتن این ارز که به ارز جهانگیری معروف شد، دارو و مواد اولیه تهیه دارو با قیمت ارزان وارد کشور شد و سپس با چندین برابر قیمت در کشورهای همسایه فروخته شد. قاچاق دارو و ارز اختصاص یافته به آن به گفته وزیر بهداشت سعید نمکی حتی در بسیاری از موارد قابل رهگیری نیز نبوده است.
شدم سرپرست وزارت بهداشت، متاسفانه ارز تجهیزات پزشکی که رفته بود و حتی ارز دارو قسمت عمده‌اش قابل ردیابی نبود.
قضیه قاچاق دارو آنقدر شور شد که حسن روحانی هم 29 شهریور کمتر از یک ماه پیش خواستار برخورد جدی و جلوگیری از آن از سوی وزیر کشور و دستگاه‌های مربوطه شد.
خبرهایی رسیده که برخی از قاچاقچی‌ها دارن دارو رو میبرن به کشورهای همسایه، حالا اونجا ممکنه قیمتش گرونتر باشه خیلی، برای سودجویی، در حالی که اینا ممنوعه. اگه دارویی بخواد صادر بشه به طور رسمی صادر میشه، نه اینکه قاچاقچی بخواد چیز رو صادر بکنه. بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دقت بیشتری بکنه. وزیر محترم کشور این رو به همه مسئولین ابلاغ بکنه، تشدید بکنن این مبارزه رو در این ایام، مخصوصا در زمینه دارو و واکسن که چیز از کشور خارج نشه.
مقام های جمهوری اسلامی پیوسته تقصیر کمبود و گرانی دارو را به گردن تحریم ها و فشار حداکثری از جانب ایالات متحده آمریکا می اندازند. در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از رئیس سازمان غذا و داروی ایران اعلام کرد که قاچاق دارو از ایران به علت قیمت پایین آن و افت ارزش ریال نسبت به ارز کشورهای همسایه به مراتب نسبت به قبل بیشتر شده و قاچاقچیان با سوء استفاده از این فرصت با خروج دارو سودهای سرشاری کسب می کنند. امیر محمد پرهانفر، مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 8 مهر ماه از دلایل قاچاق دارو و راه جلوگیری از آن هم سخن گفته بود.
ما از سال 97 به بعد به توجه به ابلاغ سیاست جدید ارزی و طرح تخصیص ارز به نرخ ترجیحی به مواد اولیه دارو و واردات دارو و مواد اولیه اون خانه‌ها یک تفاوت قیمتی بین قیمت داخل و خارج از کشور شکل میگیره که این موضوع منجر به قاچاق دارو خواهد میشه. خب دارو کالای هستش کم حجم و پر ارزش و دارو سوداوری داره. اساسی ترین کار این هست که ما شبکه توزیع کالا رو در داخل کشور بتونیم شفاف بکنیم و اساسا دیگه کالا قابل رصد و قابل پیگیری باشه، قابل رهگیری باشه تا جلوی خروج اون از کشور گرفته بشه.
به رغم این سخنان و وعده ها، خبر کشف محموله قاچاق دارو در عراق نشان می‌دهد که در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی با قاچاق اقلام دارویی، بهداشتی و درمانی که با جان و سلامتی مردم سر و کار دارد، سر مقابله ندارد.
گزارش مهداد میردامادی را می‌شنیدید.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟ یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور، به ویژه در تهران به عنوان پایتخت، و آغاز ممنوعیت رفت و آمد 3 روزه در 5 شهر تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه، وضعیت تهران همچنان وخیم گزارش شده. کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، لطفاً با اخبار ایران شروع کنیم. چه خبر تازه؟
سلام به تو نوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی وضعیت در ایران واقعا وخیمه، در دنیا هم البته همینطوره. شمار قربانیان کرونا در ایران برای چندمین روز پیاپی داره رکورد میزنه. آمار کرونا در این چند روز گذشته در همه شهرها و بخشها یک جهش قابل توجه رو داره تجربه میکنه. وضعیت اکثر بیمارستان‌ها به هم ریخته است. بیمارستان‌ها به ویژه در تهران شرایط وخیمی رو دارن. بسیاری از گزارش‌ها در روزنامه‌های خود تهران که منتشر میشه میگن وضعیت جنگیه، تمام تخت‌ها پر شده، جا برای بیمار جدید نیست و از طرفی کادر درمان خودش به نوعی گرفتار هست با بیماری کرونا و از جهتی فرسوده و خسته است. برای چند روز متوالی آمار جانباختگان باز هم بالای 250 نفر بوده. امروز آقای حریرچی معاون وزارت بهداشت ایران گفته که وضعیت تهران آنقدر نگران کننده است، به خصوص با آلودگی هوا و همینطور سرما. همه اینها باعث میشه که انتشار ویروس کرونا افزایش بیشتری پیدا کنه و او از احتمال اعمال محدودیت‌های بیشتر هم خبر میده در تهران و 45 شهر بسیار آلوده به کرونا، که میگه مجبوریم که تصمیم‌های سختگیرانه تری رو بکنیم و محدودسازی کنیم و از مردم هم میخواد که بیشتر اصول بهداشتی رو در واقع رعایت کنن. البته خب میشه همینطور که تو بهش اشاره کردی، به همین دلیل که وضع وخیم‌تر نشه، از پری شب 12 شب به گفته سعید نمکی در 5 شهر در واقع تهران، کرج، مشهد، اصفهان، ارومیه به مدت 3 روز منع رفت و آمد بود. آقای زالی روش تاکید داشت. اما آنچه که گزارش هایی که بعدش میاد، مثلا پلیس اعلام کرده که دیر هنگام بهشون گفتن و به همین دلیل نتونسته در واقع اعمال محدودیت ها رو خیلی اجرا بکنه، برای اینکه آماده نبوده. امروز هم کیومرث عزیزی گفته که این محدودیت تردد کرونایی در شرق استان تهران اصلا اجرا نمیشه، برای اینکه طی 2 روز گذشته آمادگی کامل برای اجرای طرح محدودیت تردد داشتیم، اما به دلیل اینکه استانداری ابلاغ نکرده ما برای اجرای این محدودیت ها هیچ کاری نکردیم، در نتیجه هیچ اجرایی هم وجود نداشته. از این طرف، از این که بگذریم، هم خب نوشه همونطور که تو میدونی پزشکا بارها هشدار داده بودن برای براستن عزاداری ماه محرم، مسافرت ها، بازگشایی ها، حالا در واقع آنچه که اونها پیش بینی کرده بودن تحقق پیدا کرده. وزارت بهداشت در واقع خودش داره میگه که چقدر وضع وخیم بیمارستان ها با دستگاه، بدون دستگاه، در راهروها بسیاری از بیماران در تهران. خود من صحبت کردم با یک پرستار در تهران که اینها میگن که پشت درهای در واقع بیمارستان منتظر میمونن، بعضی جان خودشون را از دست میدن بدون اینکه حتی وقت این باشه که بستری بشن. مسعود مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا هم هشدار داده که اگر وضع به این منوال پیش بره، آمار کشته شده‌ها از این خیلی خیلی بالاتر خواهد رفت. محمود طالب‌پور میگه میتونه به روزانه 600 الی 700 نفر قربانی کشیده بشه.
بله کیانوش، از اخبار کرونا هم بگیم و اینکه اصلا وضعیت دارو و داروهایی که قرار بود که نجات بده جان مبتلایان به کرونا به کجا رسید؟
در مورد داروها باید بگم که خب در ایران حالا یه داروهایی رو اول از همه در مورد داروهای کرونا، داروهایی که در واقع وزارت بهداشت و جاهای مختلف دادن، هیچ کدوم رو در نهایت تایید اصلی نگرفتن، هرچند در بعضی از کشورها و ایران از اونها استفاده میکنن. الان باز به در واقع گفته شده که این داروها چندان هم تأثیری نداره. در ایران به هر حال نه تنها دارو که تمام لوازمی که برای پیشگیری که مهمتر هست، مثل ماسک، مثل در واقع هر آن چیزی که مثلا باید باشه، در واقع دوچار مسئله است. یعنی کمبود اکسیژن هست، کمبود تخت هست، کمبود دارو هست، کمبود ماسک هست. همه اینها یعنی جامعه واقعا ایران مشکل داره با کمبود در واقع همه اینها، و به همین دلیل کلن سیستم پزشکی ایران در واقع به حالت استثار رسیده. این چیزیه که خود وزارت بهداشت میگه در مورد ماسک. من میتونم بگم تمام گزارش هایی که ما میخونیم، ماسک هایی وارد بازار شده که کاملا تاریخ مصرفشون گذشتن، تقلبی هن. اما حالا سپاه وارد شده میگه ما ماسک وارد میکنیم. وضعیت دارو هم همینطوره. بسیاری از کسانی که در واقع الان بستری هستن میگن ما حاضریم جان خودمون از دست بدیم اما پول نداریم هزینه در واقع بیمارستان رو بدیم.
سپاسگزارم. کیروش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران و جهان. در ادامه همین گفتگو با هم بشنویم نقطه نظرات کامیار علایی، رئیس انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین الملل رو درباره همه‌گیری کرونا.
بله، متاسفانه شاهد پیک سوم هستیم که این پیک بدتر از دو پیک قبلی بوده، هم نسبت به موارد ابتلا، هم نسبت به موارد مرگ و میر، که قسمتی از اون به خاطر تغییر ماهیت در واقع موتاسیونی که در خود ویروس صورت گرفته که باعث شده که عفونت پذیریش بیشتر شده، و از طرف دیگه به دنبال سیاست‌های در واقع شرکن سفکن ایران باعث شده که در واقع سیستم بهداشتی درمانی خسته بشن و مردم هم سرگردان بشن که چه سیاستی درست هست. و همین مسئله باعث شده که ما می‌بینیم گزارش‌های روزانه تا 300 مورد رسمی، ولی قطعاً غیر رسمی ممکنه 600 مورد و حتی بیشتر هم گزارش بشه، و تقریبا هیچ شهری نیست که موارد فوتی گزارش نشده، و میزان آلودگی به حدی است که در واقع هر فردی رو که من باش صحبت میکنم کسی نیست که از نزدیکانش یکی مبتلا یا فوت نکرده باشه. بله، بر اساس گزارشی که سازمان جهانی بهداشت دیروز اعلام کرد و امروز در معتبرترین مجله علمی ساینس هم در واقع چاپ شد، این هست که بر اساس آخرین مطالعاتی که روی 11,000 نفر در 40 کشور انجام شد و خیلی منتظر نتیجهش بودیم، 4 دارویی که وجود داشت و امیدوار کننده بود مورد بررسی قرار گرفت و هیچ گونه تأثیری نه از نظر درمان، نه از نظر کاهش مرگ و میر، و نه از نظر تأخیر در نیاز به ICU یا مرکز مراقبت های ویژه، هیچ تأثیری نداشت. و این نشون میده که متاسفانه این همه بحثایی که در مورد داروها میشه هنوز زود هنگام هست و هنوز تا امروز هیچ دارویی که بتونه بر اساس بررسی بالینی نشون بده مؤثر هست وجود نداره. و این نکته بسیار مهم هست، چون میدونید در ایران متاسفانه قیمت داروی رمدسویر در بازار آزاد تا 60 میلیون 70 میلیون در واقع اعلام میشه، در صورتی که میبینیم هیچ تأثیر مؤثری نداره و خیلی ها ممکن زندگیشون رو از دست بدن به خاطر و به امید حفظ جان در واقع مردم. به نظر من هم وزارت بهداشت موظف است، هم پزشکان و کسانی که دستن در کار هستند باید اطلاع رسانی کنند، مگه اینکه در آینده مطالعه دقیق تری صورت بگیره که خلاف این بشه. تا الان بر اساس آخرین مطالعات علمی هیچ گونه اثری نداره و تنها چیزی که ما امیدواریم همون بحث مونونوکلئال آنتیبادی هست که هنوز بررسی بالینی جامعش نشده و اون تنها امید. بله، برای کلچیسیسین و داروهایی که برای ضد مالاریا هست در واقع در کنارش، و بحث داروهای ضد HIV که تحت بررسی بود که در واقع بررسی شد و در واقع نشون دادن واقعا هر دارویی که تو این چند ماه امید کوتاه مدت ایجاد کرد هیچ گونه اثری تا امروز نداره. ممکن در آینده در واقع مطالعات دیگه بیاد و از این خواهش میکنم از کلیه مردم که در واقع دقت کنند به بحث هایی که غیر علمی هست.
نقطه نظرات کامیار علایی، رئیس انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین الملل را میشنیدید. در ادامه از شما دعوت میکنم به چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان گوش کنید.
از هموطنانم خواهش میکنم، تمنا میکنم در باره کرونا پروتکل بهداشت رعایت کنند. هشتی بهداشت میگه دکترها میگن رعایت کنن. به خدا پرسنل بهداشتی ما، دکترهای ما، پرستارهای ما خسته هم. کار دیگه ازشون ساخته نیست. یک عده خودشون در این راه فنا شدن، دکترها، پرستارها، اعلام میکنن دیگه تخت خالی وجود نداره. شاید من شما فردا مریض همین را باشیم. اگر خدای نکرده باشیم ما رو در کجا میخوان بخوابونن؟ من از هموطنانم خواهش میکنم، تمنا میکنم رعایت کنن، لجبازی نکنن. کسی به فکر من شما نیست، گذشته این تجربه کرده. باید ما عاقل‌تر از این باشیم.
در حالی که روز 267 نفر به دلیل ویروس کرونا در ایران جون خودشون از دست میدن، مردم ما گرسنگی زباله گردی میکنن، بچه 11 ساله خودشو به دلیل فقر میکشه، آقای روحانی میگه که ما چند روز دیگه میتونیم اسلحه بخریم و بفروشیم. آقای خامنه ای هم که در اوایل بروز کرونا خودشو قایم کرد و پرسنل بیمارستان رو برد خونه، برای مردمم خوندن دعای صحیفه سجادیه رو تجویز کرد. این نتیجه دادن سکان این مملکت به گروهی آخوند مفخر. از ماست که بر ماست.
هرچی علم پزشکی داد و فریاد زد آقا این ویروس خطرناکه، نباید اینو به شوخی گرفت. علمای عالم و آخوند آیت الله و خمد گفت نه اینا همش حرفه، بچستیم به خدا و پیغمبر، کی از امام رضا بهتر، کی از امام زمان بیشتر شفا بده. حالا برید شفا بگیرید. آدمای بزرگ سال ناعقل و نابخرد یک کاری کردن که الان این ویروس بیرحم به جان بچه های بیگناه افتاده.
جدن به وضعیت آقای خامنه‌ای وقتی من فکر میکنم خندم میگیره. آخه این چه حکومتیه؟ یه دفعه پویا بختیاری به خاطرش میریزن بیرون تنت میلرزه، یه دفعه هواپیمای اوکراینی رو میندازین باز تنت میلرزه، بار دیگه نوید افکاری رو میخوان خاک کنن باز تنت میلرزه، حالا هم که استاد شجریان بازم تنت میلرزه. آخه این حکومت داریه، این مملکت داریه.
پنجشنبه 24 مهر دو تا خبر همزمان داریم، یکی حمله اجساد شهیدا از سوریه به ایران که با شرکت گسترده مردم و بدون ماسک دفن میشن، و بعد خبر دوم جلوگیری از مراسم شب هفت استاد شجریان. چجوری اینو میتونید توجیه کنید؟ پس بعد اون قضیه یک بامود هوا اینجا واقعا مصداق پیدا میکنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
رفتارهای جمهوری اسلامی در پی درگذشت محمد رضا شجریان باعث خشم علاقمندان او در سراسر کشور شده. یکی از بارزترین آنها ممانعت‌های مستمر علیه تشییع جنازه او و همینطور مراسم هفتم درگذشت این استاد آواز موسیقی ایرانی است. مرداد قاسمفر از رادیو فردا که این خبر رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. مرداد، مراسم هفتم استاد شجریان چطور برگزار شده و چه حواشی داشته؟
موشیم درباره مراسم هفتم استاد شجریان. قبلا اعلام شده بود که این مراسم قراره که با حضور مهمانهایی از سفارتخانه کشورهای مختلف به طور شایستهی برگزار بشه. مدیر پردیس سینمایی آقای امیر پدرام علیزاده، ایشون با خبرگزاری داخل صحبت کرده و گفته بود که مراسم به طور زنده از اینستاگرام در این حال پخش میشه، مترجم همزمان خواهیم داشت، مراسم رو به انگلیسی ترجمه خواهد کرد. برحال قول داده بود که هم به این شکل برگزار کنن، همین که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنن که از مسئله کرونا برحال خطرش کمتر بشه. اما آیه حسام‌الدین سراج امروز آمد گفت، آقای سراج خواننده است، در این حال شاگرد آقای شجریان، در اینستاگرامش یک خبری منتشر کرد، یک متنی منتشر کرد و گفت که مراسم هفتمین روز درگذشت آقای شجریان به طور ناگهانی لغو شده، قرار بود روز پنجشنبه 24 مهر برگزار بشه. گفته این مراسم در حالی که مجوز و هماهنگی هم داشته اما قرار بود تو محشمه پردیس تو غرب تهران برگزار بشه، اما فقط 40 دقیقه قبل از شروع مراسم اعلام میکنن که مراسم تعطیله و خبری نیست. آقای سراج یک طرحی هم از آقای شجریان آورده بود که قرار بود منتشر در اونجا رونمایی بشه، روی کاشی چهره آقای شجریان به صورت هنرمندانه کار شده بود و اینو نشون داده تو اینستاگرامش، در این حال عذرخواهی کرده از کسایی که اصلا نتونستن وارد این سالن بشن. یک متن هم امروز منتشر کرده که یک صفحه سیاهی است، میگه که از قطع ناشناسی و نامهربانی کسایی نوشته که این مراسم رو بیدایی لغو کردن، میگه تسلیتی به وسعت تاریخ، تسلیتی به حقارت نامهربانی، به خفت قدر ناشناسی. و البته خب هیچ توضیح هم داده نشده که کدوم نهادی در واقع از برگزاری مراسم ممانعت کرده.
بهتا ظاهرا در مشهد هم این مراسم مشکلاتی داشته.
دقیقا در مشهد هم که محل دفن پیکر استاد شجریان هست همین وضعیت برقرار بوده. خانواده آقای شجریان البته روز هفتم رو توی در توس در آرامگاه فردوسی سر مزار آقای شجریان بودن. یه تصاویری هم تو رسانه‌های کشور منتشر شده که تعداد خیلی اندکی اونجا حضور داشتن. البته مجموعه آرامگاه فردوسی به خاطر روز رحلت مقدسین اسلام آقای امام حسن مجتبی و پیامبر اسلام تعطیل بوده، اما طرفدارای استاد شجریان ظاهرا روز هفتم اونجا پشت در ورودی آرامگاه فردوسی جمع شدن، مرغ سحر خوندن و خاطرهشو به هر حال در حد مقدور زنده نگه داشتن، اما اصلا در اون شکلی که فکر می‌شده انجام نشده.
در یک هفته گذشته بعد از درگذشت محمد رضا شجریان واکنش مردم چه بوده؟
ببین بجز واکنش هایی که در فضای مجازی خیلی گسترده انجام شد و بازتاب بی‌نظیری داشت و همطور در رسانه ها و افواه و بین خود مردم، در این حال یک مدیر کل میراث فرهنگی فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان خراسان آقای ابوالفضل مکرمی فر درباره این استقبال در خود استان نوشت، گفت که تو یک هفته گذشته هزاران نفر از علاقمنده و دوستاره استاد شجریان بر آرامگاه فردوسی مشهد در اونجا حضور پیدا کردند و ادای احترام کردند به آقای شجریان و از زمان خاک سپاری پیکر محمد رضا شجریان به گفته مدیر کل میراث فرهنگی استان خراسان روزانه بیش از 1500 نفر از علاقمنده و دوستدارای ایشون بر مزار رفتن و ادای احترام کردن.
مرداد اگر ممکنه کوتاه بگو که این ممنوعیت‌ها یا به طور رسمی اعمال میشه یا اینکه بر اساس دستورالعمل خاصی انجام شده؟
ببین آنچه که در این باره میشه گفت میشیم این است که ما یک به صورت رسمی که چیزی اعلام نشده، ولی وبسایت کلمه که نزدیک به میرحسین موسوی هست درباره این موضوع گفته که همه این ممنوعیت‌ها بر اساس دستور ویژه‌ای بوده که شورای عالی امنیت ملی صادر کرده و که شورایی که ریاست شاه حسن روحانی داره، کسی که پیام تسلیت برای آقای شجریان فرستاد و حتی آقای مثلا سروش از همکاری دولت آقای روحانی تشکر کرد، این نهاد جلوی این مسائل رو در واقع گرفته بود.
سپاسگزارم. مرتضی قاسم فر بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به درگذشت محمد رضا شجریان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پس از گذشت 8 روز از قتل کجوان الماسی، شهروند اهل سنندج در کرج، نزدیکانش همچنان میگویند که از شیوه کشته شدن این جوان بی اطلاع هستند. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، قتل کجوان الماسی روز 17 مهر در باغی در شهریار کرج به دست نیروهای پلیس امنیت رخ داده است. آقای الماسی شامگاه پنجشنبه 17 مهر در باغی در شهریار در یک مهمانی خصوصی حضور داشت. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، ماموران پلیس به بهانه بلند بودن صدای موسیقی در شب اربعین بدون داشتن حکم قضایی با شکستن در وارد این ملک خصوصی شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از درگیری ماموران با سرایدار افغانستانی این باغ و مداخله کجبان، آنها او و سرایدار را بازداشت کرده و با خود می‌برند. به ادعای علی قاسمی رئیس دادسرای نظامی ناحیه جنوب غرب تهران، کژبان الماسی پس از بازداشت با ماموران درگیر می شود و فرار می کند و یکی از ماموران برای متوقف کردن او تیراندازی می کند که بر اثر اصابت گلوله آقای الماسی کشته می شود. بنابر برخی گزارش ها سرایدار افغانستانی که شاهد صحنه کشته شدن کژبان بوده، نسیم احمدی نام دارد و پس از 3 روز بازداشت به افغانستان دیپورت شده است. رئیس دادسرای نظامی ناحیه جنوب غرب تهران میگوید ماموری که به کژبان الماسی شلیک کرده بازداشت شده است. روز 21 مهر 4 روز پس از قتل، ماموران امنیتی پس از تحویل جسد به خانواده با آنها فشار می‌آورند تا خاک سپاری شبانه انجام شود و همین امر گمان زنی ها درباره ماجرا را بیشتر کرده است. انتشار چند ویدئو نشان می‌دهد خاک سپاری کژبان شبانه و در حالی که عده‌ای با نواختن دف پیکر او را تشییع می‌کنند انجام می‌شود. شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از نزدیکان آقای الماسی نوشته ماموران پلیس امنیت که وارد باغ شدند لباس شخصی بودند. مقام‌های پلیس یا دستگاه قضایی ایران در روزهای گذشته توضیح بیشتری درباره این ماجرا ندادند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شماری از مدال‌آوران، ملی پوشان سابق و چهره‌های سرشناس ورزشی و غیر ورزشی خواهان محرومیت جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌های بین‌المللی در عرصه ورزش شدند. با هم بشنویم دیدگاه مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رو.
جمعی از قهرمانان مدال‌آور زن و مرد، ملی پوشان در رشته‌های تیمی و انفرادی از نسل‌های مختلف، یعنی حتی مثلا تونیا ولی‌اغلی که عضو تیم ملی شنای زنان بوده پیش از انقلاب اسلامی در بازی‌های آسیایی تهران، یعنی اصلا آخرین دوره بازی‌های آسیایی که زنان ایرانی در شنا مشارکت داشتن و عضو اون تیم بوده، تا قهرمانان نسل جدید مثل شیوا امینی بازیکن تیم ملی فوتسال زنان و سوده لشکری از تیم کریکت، سردار پاشایی قهرمان کشتی فرنگی جوانان جهان، بسیار پرتعدادن و بی سابقه است اینکه جمعی گرد هم بیان و صحبت اونها مشابه همدیگه است. عنوان کمپینشون هم گذاشتن اتحاد برای نوید، یعنی در پی اعدام نوید افکاری به عنوان یک ورزشکار اونا گرد هم اومدن و معتقدن که جمهوری اسلامی به قواعد ورزشی در دنیای حرفه‌ای ورزش پابند نیست و هیچ صحبت و مذاکره‌ای رو هم نمیپذیره مگر زبان فشار بین المللی و به همین خاطر اونا تصمیم گرفتن از این طریق حتی چه بسا شاید به موفقیت هم نرسن، محرومیتی هم در کار نباشه برای ورزش ایران، اما صدای اونها شنیده بشه. چهره‌های فرهنگی، سیاسی، فعالان مدنی، جنبش حقوق زنان، از خانم شیرین عبادی که خب برنده جایزه صلح نوبل بوده، بهمن قبادی کارگردان سینما که البته سوابقی هم در ورزش کشتی داره، نازنین بنیادی، خانم فاطمه سپهری و چهره‌های دیگری که اونا هم در واقع نقطه مشترک همه این افراد، یعنی ورزشی و غیر ورزشی، اینه که مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و همگی بر این باورن که هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره مگر اینکه به خاطر خود ورزشکاران ایرانی که اونها هم در رنج هم در مضیقند و در پیام‌های ویدیویی که منتشر کردن، یعنی همه این افراد پیام‌های ویدیویی 1 دقیقه‌ای تا 2 دقیقه‌ای رو منتشر کردن و میگن که هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره، یا باید با هم باشیم یا یکی یکی کشته بشیم، و به این طریق دارن صحبت خودشون رو منعکس میکنن و البته به شکل منسجم برای اولین بار و گروهی. خب مدیریت این کمپین هم مسیح علی نژاد به عهده داره که پیشتر کمپین های اعتراضی موفقی رو تونسته تدارک ببینه، با اون تجربه حالا در عرصه ورزش داره این کار رو انجام میده. تا این لحظه عجم مسئولین ورزشی هم غلام حسین زمان آبادی مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال صرفا به این اشاره کرده که این افراد مروج برهنگی هستند و به این طریق در واقع به اونها حمله کرده. جالبه اون چه که میشنویم از طریق خبرنگاران ورزشی و ورزشگاه اینه که مقامات ورزشی خودشون هم چه بسا بعدشون نمیاد که فعالیت‌های بین‌المللی ورزش ایران متوقف بشه به دلیل بحران بسیار بی سابقه و جدی اقتصادی. همین که می‌خونیم و می‌بینیم مثلا برای المپیک $2 میلیون حداقل نیاز داره کمیته المپیک ایران، برای پرواز تیم ملی فوتبال فدراسیون فوتبال مشکل مالی داره و خود ویروس کرونا باعث شد که این مسئله تا حدودی فعلا کمرنگ باشه، چون فعالیت بین المللی نیست، پروازی نیست، سفری نیست و مشکلات مالی دیده نمیشه. اما با از سرگرفته شدن رقابت‌های بین المللی و برون مرزی ورزش ایران با مشکلات بسیار عدیده مواجه خواهد بود. فدراسیون ها به شکل واضح دارن میگن ما پول نداریم و به همین خاطر گفته میشه که چه بسا مقامات ورزشی ایران هم بعدشون نیاد که این کمپین به نتیجه برسه و اصلا دیگه فعالیت بین المللی پیش روی ورزش کشور نباشه.
اظهار نظر مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رو میشنیدید و با این گزارش به انتهای مجله شب‌آگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.